به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه دوستان، خیلی خوش آمدید به کلاس آنلاین پرسش و پاسخ مباحث روابط. خیلی خوشحالم که تو جمع شما هستم و میتونیم با هم دیگه در رابطه با قوانین روابط موفق صحبت بکنیم. رسیدن به روابط موفق قوانینی داره که هر کس اون رو بدونه، بلد باشه، اجرا بکنه، تمرین بکنه که مهارتش در اونها بالا بره، قطعا روابط بسیار بسیار خوبی خواهد داشت. از این بابت خیلی خوشحالم که با شما دوستانم و خیلی دوستانم که سوالات خوبی رو مطرح بکنید، نکات خوبی مطرح بشه که بتونیم با هم دیگه یک جلسه پربار و خوبی رو داشته باشیم. دوستان عزیز، من توضیحاتی رو که همیشه میدم دیگه تو این جلسه نمیدم و مستقیم میریم سراغ سوالات شما. دوستان عزیزمون که سوال دارن، من در خدمتتون هستم که سوالتون رو مطرح بکنید و با پاسخها کلاس رو شروع بکنیم و ادامه بدیم.
خسته نباشین، شبتون بخیر.
ممنونم، شب شما بخیر.
استاد، اول
بخونم
معرفی کنم.
اسمتون که اینجا نوشته خانم سپیده حیدری، درسته؟
بله درسته.
بله بفهمید.
ببخشید دوستان، من یه سوالی داشتم، خواستم بپرسم برای رابطه‌ای که ما داشتیم قبلا، یه جریانی پیش اومده که مثلا اون رابطه ضربه خوردیم، نمیتونیم مثلا فراموش. خواستم بپرسم چجوری میشه اون نفر رو بخشید، یا حتی خودتو که احساس میکنی مثلا خودت باعث شدی که این اتفاقا برات بیفته، چطوری میشه فراموش اون رابطه قدیمو که دوباره بتونیم مثل قدیم دوباره حالت خوب بشه، بتونیم با بقیه ارتباط داشته باشی؟
خیلی ساده. ببین، شما اگر توی دنیای بزرگ زندگی بکنی از لحاظ ذهنی، یعنی نگاه خودت، باور خودت این باشه که دنیای بزرگی داری و توی این دنیای بزرگ تو خیلی خیلی دارایی ها هستش که مال شماست، اون موقع دیگه اگر یه جایی چیزی رو از دست بدی ناراحت نمیشی. ببین، مثل میمونه که شما حقوقت خیلی زیاد ماهانه، حالا یه مقدار پولی رو گم کردی، مهم نیست بسارت، میگه خب من سر ماه حقوق بالایی دارم، همه اون جبران میشه. ولی اگر حقوقت کم باشه، یه مقداری هم از اون پولو گم بکنی یا یه جنسی رو گرون بخری یا هر اتفاق دیگه، موقع واسط خیلی سخت این قضیه میگذره. چرا؟ چون ورودیت از اون کمه. بنابراین اگر شما اینطور به دنیا نگاه بکنید که دنیا پر از فراوانیه و اصل و مبنای این دنیا وفور روابط خوب، آدمای خوب، یعنی یک عالم آدم خوب هست، خود شما یک عالم پتانسیل داری واسه رابطه خوب، یک عالم زمان داری برای اینکه اینا رو تجربه بکنی، یک عالم قاعده هستش که یاد بگیری شما روابطت رو بهتر بکنی، یک عالم تجربه خوب تو این روابط هست. و اگر رابطه رو از دست دادی، به هیچ عنوان معناش این نیستش که کلن از بین رفت، نه، درسش رو یاد میگیری، دوباره در روابط بعدی یا ممکنه همون رابطه خودش برگرده، همش جبران میشه. اگر اینطوری به قضیه نگاه بکنی، معلومه که خودت راحت میبخشی و گیر و مانع اینجا نداری. منتها این بخشیدنه به این صورت نباید باشه که درس هایی رو که باید بگیری رو فراموش بکنی، نگیری، بگی خب آقای طلبی گفت توی دنیا فراوانیه، پس من اگر چیزی رو از دست دادم اشکال نداره، همینجوری میرم جلو. نه، اگر درسشو نگرفته باشی و همینطوری بری جلو، تو اتفاق بعدی، تو دوره بعدی حتی شدیدتر لطمه میخوری. ولی اگر درسشو گرفته باشی، نه دیگه، هیچ مشکلی نداره و شما از اون قسمت ایمن شدی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
ممنون استاد، خیلی خوب بود. میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
استاد ما توی قانون گفته بودین که متفاوت ها همدیگر رو دفع میکنن. میخواستم اینم این تفاوت منظورتون تفاوت درونیه یا نه از نظر ظاهری هم هست؟ چون بعضی وقتا ما میبینیم که مثلا دو نفر از نظر مثلا سطح فرهنگ یا سواد ظاهری مثلا ممکنه متفاوت باشن ولی به هم علاقه مند بشن. نظر این منظورش تفاوت چی بود؟
خب ببینید تفاوت منظور برایند تمام موارد موجود در شخص است. خب یعنی مثلا یه نفر ظاهرش خیلی 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 خوبه ولی عقیده‌ای که داره در درونش، اون چیزی که اصلا اینطوری تربیت شده و بار اومده، اینه که ظاهر مهم نیست، مهم شخصیت آدم است. خب حالا این یه تیپ خیلی خوبی داره، یه چهره خیلی زیبایی داره که قطعا باید بره با یه شخصی هم آشنا بشه مثل خودش، مشابه خودش، ولی چون عادتش، چون نگاهش، چون باورش اینه که شکل و قیافه خیلی مهم نیست و مهم درون آدم هست، ممکنه شما این شخص رو ببینی با یه آدمی که قیافش خیلی معمولیه، خیلی تیپ خاصی نداره ولی جذب این شده. چرا؟ چون در شخص اولی که من گفتم اون حالت برایند نگاهشه، اینکه آدما چهرهشون زیاد مهم نیست، مهم زیبایی درونشونه. پس این براینده. یک کس دیگر رو شما می‌بینی که به اصطلاح خیلی خیلی اعتقاد داره به اینکه نه، من باید با کسی از خودم خوشگل‌تر، خوشتیپ‌تر، خوشهیکل‌تر باید با این باشم و می‌بینید با همچین شخصی هم رابطه برقرار می‌کنه و با همونم به همونم جذب میشه. یک کس دیگه هم همین عقیده رو داره، همین باور رو داره که من باید حتماً با یه آدم خوشتیپ مثل خودم رابطه برقرار بکنم، ولی ترس از این رو داره که نکنه من تنها بمونم، نکنه کسی گیر من نیاد، نکنه وقتش برای من بگذره و این ترس غالبه. چون این ترس غالبه یه آدم میاد که حالا تیپ و قیافه خیلی خوبی هم نداره، شاید هم خیلی هم منفی باشه از دید بعضی ها، چون ترس این آدم خیلی قویه، خیلی غالبه، به اون به اصطلاح خودم پا میده، اوکی میده و میگه که خب باشه، ما با هم دیگه در واقع بودنمون با هم دیگه شروع بشه و شما میبینید این دوتا با هم دیگه هیچ ربطی ندارن. خیلی خوشتیپ بود، همیشه هم میگفت من آدمی رو میخوام مثل خودم، حتی از خودم بهتر، ولی چی شد که رفت با یه آدمی وارد رابطه شد که اصلا قیافش مثل خودش نیست، اصلا خوشتیپ نیست، خیلی چیزا رو نداره؟ چرا؟ چون این ترسه در وجودش غالب بود. حالا اگر اینطوری نگاه بکنید کاملا متوجه میشید که همیشه مشابه مشابه رو جذب میکنه. اگر یه آدم منفی در کنار یه آدم دیگه است و این بودنشون با هم دیگه مونده داره، قطعا یک مورد یا موارد منفی هم در این یکی هست، چون امکان نداره کسی در واقع قالب فکر و ذهن و احساسش خوب باشه بعد کنار کسی قرار بگیره که اون خوب نیست، امکان نداره. فقط ما باید میدونید یه مقدار عمیق‌تر، گسترده‌تر نگاه بکنیم و اون چارچوب بسته ظاهر رو فقط در نظر نگیریم، از اون چارچوب بیایم بیرون، لایه‌های دیگر رو هم ببینیم، موقع متوجه میشیم که بله کاملا قانون داره صدق میکنه، مشابه مشابه رو جذب میکنه، متفاوت متفاوت رو دفع میکنه.
ممنون استاد. پس منظورت اینه که اول ممکنه با هم جذب بشن ولی خب در طول مسیر ممکن از هم جدا بشن چون با هم متفاوتن.
بله بله بله. این مثالی که براتون زدم، مثلا اون خانمی که یا اون آقایی که میترسه از این که نکنه زمانش بگذره، وقتی این ترس رو در وجود خودش از بین برد، حالا فرض می‌گیریم تو درون رابطه است و درون رابطه این ترس از بین رفت، اون موقع می‌بینیم که اگر اون آدمی که باهاش تو رابطه است تغییر نکنه از اون جدا میشه، چون دیگه اون بچه اشتراکشون از بین رفته، وقتی بچه اشتراکی ندارن از هم دیگه جدا میشن. ولی اگر این تغییر بکنه به تبع اون، اون یکی هم تغییر بکنه و حالا شبیه هم بشن، چرا باز بودنشون با هم دیگه ادامه داره.
بله استاد ممنونم، خیلی خوشحال شدم تونستم امشب باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم. ممنونم.
ممنون.
خدا نگهدار.
سلام استاد.
سلام خانم کاویانی، درسته؟
بله درسته.
بسیار خوب
هستید شما.
قربان شما، ممنونم.
من یه سوال داشتم در مورد تدریس من که خب باعث شده هستید.
بله بله.
یک شاگرد جمعی خانمی هستش از کشور بنگلادش که ایشون به حال اطلاعات عمومی خیلی پایینی دارم و در طول سالهایی که اینجا زندگی می‌کنم متأسفانه نه موفق نشدم حتی زبان رو یاد بگیرم، ولی هی اینا تو دورهای مختلف شرکت میکنن. بعد مثلا الان سه بار اومده توی مؤسسه ما و از این سه بار دو بارش پیش من بوده، یک بارش هم پیش همکارم. بعد امروز دو مرتبه دوره شرکت میشدم، این خانم دارش شاگرد من شد و خیلی سخته با ایشون کار کردن، خیلی سخته. اصلا که طرف انگیزه نداره، ولی من نمیدونم که این برای چی میاد و راستش یه مقدار به من خسته میشم از حضور ایشون بیکلا، برای که اون روند سرعت کار رو میگیره. بعد حالا علاوه بر اون که به خاطر کرونا ما چند روز اول به صورت حضوری برقرار میکنیم، بعد که همه آموزش ها رو میدیم بعد از توی خونه کار کنیم، یعنی به صورت هوم آفیس. بعد در نتیجه یه سری معلومات تکنیکی هم بعد آدم داشته باشه که چجوری با این برنامه های ویدیو چت و اینا هم کار کنه یا تکلیفاش رو بفرسته و از این صحبت ها، و همه اینا برایشون بی نهایت سخته. و من امروز ساعت از خودم این سوال کردم که چرا باید که مثلا باز ما اینجا در این نقطه همدیگر رو ببینیم و چه چیزی باعث میشه که آدم بعضی از آدم‌ها رو برای چند بار ببینه. خب مثلا اینقدر امکان هست، اینقدر میتونه کلاس مختلف باشه، مربی‌های مختلف، ولی چرا که اینشون مستقیما پیش من هستش؟ اینم یه جور رابطه است دیگه.
بله ببینید، حالا این مسئله میتونه خیلی گوشه‌های مختلفی داشته باشه، ولی اگر ساده بهش نگاه بکنید این مسئله شما نیست. یعنی شما باید خیلی راحت اینو ارجاع بدید به اون جایی که دارید واسهشون کار میکنید و بگید که خب این شاگرد نمیتونه این حد اقل رو نداره، خب من این به این چطوری یاد بدم؟ شما باید یه فیلتری قرار بدید، کسی که میخواد مثلا بیاد اینجا آموزش ببینه یه حد اقلی رو بلد باشه، به اصطلاح خودمون باید یه تعیین سطحی بشه، ببینید اصلا سطحش به اینجا میرسه. اگر نمیرسه واسه یه تمهیدات دیگه‌ای داشته باشن و بعد بیاد تو کلاس شما. اگر به این صورته که اونها این وظیفه رو انجام نمیدن و همینطوری بار رو میریزن رو دوش شما، خب اینجا باید در نظر بگیرید که شغلتون عوض بکنید، چون از این اتفاق بازم میتونه بیفته. یعنی شما در جایی هستید که اون شغل عادلانه نیست، هر کس وظیفه خودش رو نمیدونه. من اینطوری نگاه میکنم. حالا البته بماند اینکه شما مثلا میتونی نگاهت رو عوض بکنی و این آدم رو یه جور دیگه ببینی و فکر نکنی چون در گذشته به اون صورت بوده الان هم حتما به همون صورته، و اینا رو امتحان بکنی. اگر دیدی به اینها جواب نداد، اون موقع دیگه خب مطمئنی که این مشکل شما نیست، به شما ربطی نداره، از طریق اون مؤسسه باید اقدام بکنید.
اوکی، یعنی از این دید دارید میبینید. من خودم رو خیلی مشغول کرده بودم با این که شاید که من باید حتما یه جوری به ایشون یه خدمت خاصی بدم تا مثلا دیگه هم دیگر نبینیم.
نه ببینید، من همیشه توی درسامون این مورد رو دارم اعلام میکنم، خیلی مهمه. ببینید ما باید به دیگران کمک بکنیم، خب ولی در چه زمانی؟ زمانی که من اول به خودم کمک کردم، زمانی که حالم خوبه. هرگز اینطوری نیستش که من برای کمک کردن به دیگران باید خودم رو تو زحمت بندازم، خودم رو داغون بکنم، اعصاب خودم رو خرد بکنم، کلافه بشم که دارم به دیگری کمک میکنم. نه، کمک کردن به دیگران باید توش عشق بشه، باید توش حال خوب بشه. اصلا هم قرار نیست کسی له بشه برای اینکه دیگری بره بالا. اگر دارن این کارو میکنن راهشو بلد نیستن، غلطه اون راهشون. اگر بدونن دنیای بزرگ و فراوانیه، دلیل نداره کسی بخواد خودش رو له بکنه برای اینکه دیگری بره بالا. این اشتباهه. پس این نگاه رو بردارید از ذهنتون. شما زمانی به دیگران کمک میکنی که حالت خوبه و این حال خوب رو میدونی، وقتی قسمت میکنی، وقتی به دیگران خدماتی ارائه میدی، حال خوبت اتفاقا چند برابر میشه. اینجا درسته. ولی غیر از این نه، به هیچ عنوان اشکاله و شما مسئول نیستی به اون کمک بکنی. زمانی که اون داره حال خودت رو خراب میکنه، ممکنه یکی از همکارای دیگه شما باشه، ممکنه کسی دیگه در جای دیگه باشه که به خوبی بتونه با این شخص کنار بیاد، ولی چون شما چسبیدی بهش اجازه نمیدی که اون بره سراغ اون شخص مناسب. پس شما باید رهاش بکنید. شما باید رهاش بکنید که اون بره و آدم مناسبش رو پیدا بکنه. و رها کردن هم ببینید، اتفاق خوب شد که این نکته رو گفتید. بعضی ها نگاه و باورشون اینه که خب من این آدمو نچسبیدم بهش، من میخوام رها بشه، من میخوام بره، من نمیخوام اصلا باشه. شما به اون چسبیدین، دارید توجه میکنید، توجهتون رو گره زدید بهش، حساس شدید. این خودش یعنی چسبیدن. چسبیدن این نیستش که شما فقط به صورت فیزیکی اون شخصو بگیرید بگید نه تو حق نداری جایی بری. وقتی توجهتون رو بهش گره زدید یعنی بهش چسبیدید، یعنی رهاش نمیکنید و اون میمونه در اطراف شما. به این صورت رها بکنید که از ذهنتونم جدا بشه با یه حس خیلی خوب. و وقتی در آرامش به موضوع نگاه بکنید قطعا موضوع جور دیگه ای میشه و چه بسا شما بتونید راه حل دیگه ای رو اصلا خودتونم پیدا بکنید. شاید اصلا حرفای من فقط یه نشونه باشه که شما بتونید اون راه حل اصلی خودتون پیدا بکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون. درسته، در مورد چسبیدگی که کاملا یه نکته راهنمایی خیلی عالی بود که انجام دادید. ممنون، مرسی.
میکنم سلامت.
استاد امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید من سوالم در حیطه همین روابط هستش.
بله.
بعد منتها قبلش من یه پیش زمینه رو لازم میدونم بگم. استاد من مرحله رهاسازی در بحث قانون جذب رو به لطف مثال چراغ راهنمای شما کاملا درک کردم و دوستانی که سابقه جذب داشتن میدونن تا رها نکنی وارد مرحله دریافت نمیشی. این از این، ما اینجا خودمون رو اینطور قانع میکنیم که خب احساس داشتن کردم دیگه، به خاطر همین رها کردم. توی کار مثلا استاد، مسئله کاری به عنوان مثال، من نوازنده گیتار هستم، بارها میشه قطعه رو خب تمرین میکنم با یه شیب ملایمی، ولی وقتی مجبور میشم تا سفری پیش میاد رها میکنم تمرین رو، عمل کردم صد چندان بهتر میشه. اینجا هم اینطور خودم رو قانع میکنم که خب استراحت کردم، ریکاوری شدم. اما استاد سوال من اینجا، سر رهاسازی لامصب توی روابط چیه؟ که به محض اینکه ما مجبور میشیم، منظورم اون تیکه ای که استاد فیدبک منفی میگیری و به طرف مجبور میشیم که بگیم خب دوست دارم ولی آزادی دیگه، حالا هر کاری میکنی، به اون شکل لذت بخش و جذاب واقعا یه جوری مسخ ما میشه و همه چیز به اون شکل شیرین جلو میره. خواستم ببینم دلیل انرژیکیش چیه استاد؟ چون اساتید دیگه من خیلی سرچ کردم جوابایی میدم، مثلا میگن که روح طرف رو از خودت پر کردی و این چیزا که خیلی هم به نظرم عقلانی نیست، اما میخواستم دلیل انرژیکیشو از شما بپرسم. ممنون میشم توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید من توی بسته دانش لذت از روابط یکی دو تا فایل رو مخصوص هم این موضوع توضیح دادم. ببینید جذبی که وجود داره اصلا کلن توی تمام کائنات به این صورته که بزرگترها دارن کوچکترهای شبیه به خودشون رو به سمت خودشون میکشونن. خب یعنی من مثالی که میزنم اینطوره که شما مثلا از 1 تا 100 کلی عدد داری به ترتیب، مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6 همینجوری این عددها رو داری، بعد اینا رو مثل توپ در نظر بگیر. عدد 1 اون توپ کوچیکه است، عدد 2 یه خورده بزرگتر، به نسبت بالا رفتن شماره توپ هم بزرگتر میشه، تا توپ شماره 100 میگه از همه بزرگتره. حالا اون توپ شماره 100 میاد به ترتیب همه توپای دیگر رو در واقع به خودش جذب میکنه، یعنی توپ 99 رو جذب میکنه، 99 98 رو جذب میکنه، اینا مرتب میشن. و توپ مثلا شماره 2 خیلی دوست داره که بره به چسبه به توپ شماره مثلا 100. خب یعنی عاشق اینه که بره بچسبه به اون بزرگ بزرگه، یعنی واسهش نهایت لذته. ولی قوانینی که اونجا حاکمه اجازه نمیده، یعنی توپ 98 96 97 نمیدونم یه عالمه توپایی که این وسط هستن اونا بهش اجازه نمیدن و خود اون توپ بزرگه هم اجازه نمیده، چون باید اینا به ترتیب باشن. حالا نگاه کن، این که توی رابطه کسی جذب دیگری میشه و یه مدتی اینا با هم دیگه خیلی خوبن، به خاطر اینه که یکی از این آدما، یعنی برای یه طرف خیلی رابطه قشنگه ولی برای طرف دیگه نه، به این صورته که یکی از این آدما اعتماد به نفس بالایی داره، یکی از این آدما خودش میدونه ارزشش از اون یکی بالاتره، اینو میدونه، قلبن میدونه. ببین بحث این نیستش که بخواد تظاهر بکنه، خودش میدونه از این بالاتره. شما دیدی دیگه، خیلی از خانم ها هستن که پیش اونا شما میدونی از اونا سرتری، یه سری از خانم های دیگه هستن که پیش اونا میدونی نه سطح شما پایین تره. اونایی که شما ازشون سرتر هستی مسلما اونا جذب شما میشن، یعنی امکان نداره، اونا همیشه شما رو میخوان، اونا میان سمت شما، و اگر بیان سمت شما مجبورن چیکار بکنن؟ مجبورن به اون سازی که شما میزنی برخصن. اگر برعکس باشه، یه خانمی باشه که سطحش از شما بالاتر باشه و شما بری سمتش، شما مجبوری به ساز اون برخصی. این قانونیه که وجود داره، اصلا هیچ فرقی هم نمی کنه که کجای دنیا هستی، اسمت چیه، نمیدونم بک‌گراندت چیه، این ذاتیه، این ذاتیه، یعنی هیچ کارش نمیشه کرد. حالا ببین اون قسمتی که شما گفتی که وقتی ما رها میکنیم یه دفعه طرف برعکس میشه و میگه که خب من میاد سمتمون، حاضر یه سری امتیازها رو بده که قبلا اونا رو نمیداد، یا مثلا خودشو میگرفت و خیلی چیزای دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که شما رو برمیگردونی، وقتی که شما توجهت رو برمیداری، معناش اینه قبلا تو مدار نیاز بودی، نیازمند به اون شخص بودی، سیگنالی که داشتی میدادی این بود که من از تو کوچکترم، من از تو کوچکترم. ولی وقتی رو تو برمیگردونی، این رو برگردوندن شما داره این سیگنالو میده، حالا یه شرطی هم اینجا هست، داره این سیگنالو میده که من دیگه کوچک نیستم، من بزرگم. حالا وقتی تو بزرگی اون جذبت میشه، به محض اینکه احساس بکنه شما اون نقش بزرگه رو داری، شما ارزشمند شدی، ذاتاً جذب شما میشه. حالا با هزار یک بهانه مختلف ها، با هزار یک بهانه مختلف، ولی باید این کارو بکنه، جذبت میشه. ولی یه موردی هم هست، همه اینطوری نمیشن. اگر شما از بعضی رو برگردونی که اونا همچنان به بزرگ بودن خودشون اعتقاد داشته باشن و بدونن که نه، با اینکه شما رو تو برگردونی، ولی اونا اون شخص خودش میدونه که من همچنان جام خوبه، من آدم بزرگیم و اون از من بزرگتر نشده، اون از من ارزشمندتر نیست، اینجا دیگه اون بر نمیگرده. یعنی شما رو تو برگردوندی، دیگه توجه نمیکنی، رها کردی، ولی بازم اون شخص بر نمیگرده، چون احساس میکنه از شما بزرگتره، احساس میکنه در واقع ارزش خودش رو داره. البته یک سری علتای دیگه هم میتونه باشه، مثلا ممکنه طرف اگر شما ازش شما اون رو رها کردی و اون نیومد سمت شما، علتش میتونه در این هم باشه که مثلا با خودش یک عهدی بسته که به هیچ عنوان بر نگرده، یعنی ارزشش از شما پایین تره ولی بر نمیگرده. بعد شما با این توضیحات من شاید به خودت بگی که خب این اگر برنگشت یعنی از من بالاتره. نه، بعضی اینطوری نیست، یعنی یه استثناهایی هم وجود داره که طرف مثلا به خودش قول داده میخواد برگرده، ولی خیلی تحت فشاره که این کارو نکنه. این موارد استثناه، ولی در کل آدمی که برمیگرده به سمت شما، اون کسی هست که احساس میکنه شما از اون بزرگتری، و اگر شما برگردی به سمت یه شخصی، به خاطر اینکه شما احساس میکنی اون بزرگتره. این در واقع دلیل انرژیکیش هست.
استاد خیلی ممنون از توضیح قشنگی.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
سلام استاد.
سلام.
خوب هستی؟
ممنونم.
من یه سوال داشتم. من واقعا من کلا خیلی درگیرم. من آدم خیلی حساسی هستم.
بله.
با اینکه مثلا در طول روز کلا خیلی مشغولم و مثلا بعضی وقت شبام کار میکنم، ولی نمیدونم کلا خیلی آدم حساسی هم، یعنی وابستگی عجیبی دارم مثلا از رابطه ای که میخوام تموم کنم، مثلا نمیتونم ول کنم بره، یعنی دلم میخواد این وابستگی کم بشه، اصلا نمونه، نمیدونم تصمیم نمیذاره انگار روی من، هرچی میخونم بعد دو سه روز تحصیل میذاره روی من، مثلا میگم خب من خیلی خوبم، مثلا احساس میکنم خیلی قویم، خیلی خوبم، میتونم رها کنم، میتونم مثلا خودم رو کنترل کنم. بعد مثلا طرف مقابل که دوباره میاد، من دوباره شروع میکنم همون کاری که قبلا میکردم و نمیدونم مثلا نمیدونم چیکار کنم مثلا وابستگی من کم بشه، نه کلا مثلا طرف مقابلم باشه، کلا واسه خانواده‌ام، دوستام، برای تمام اینا اینجوری هم، من نمیخوام اینجوری باشم.
خب ببینید، موضوعی که هست برمیگرده به فهم شکل گیری و تغییر عادت ها. ببین شما الان این حالت که داری فقط و فقط یک عادت. اون کاریه که شما بارها و بارها ناخودآگاه انجامش دادی یا تو مداری بودی که هی در معرض این قرار گرفتی، به خاطر همین این شده حالت غالب شما. حالا یک عادت چطور به وجود میاد؟ عادت با تکرار به وجود میاد. مثلا شما الان اگر یه جمله سختی رو که تلفظش سخته بخوای بگی، بار اول باید در واقع حرف به حرف بخونیش، ولی اگر اینو تکرار کنی به مرور خیلی راحت و تند اونو پشت سر هم میتونی بگی. چرا؟ چون داری تکرارش میکنی، چون ذهنت داره راهش رو یاد میگیره، چون ذهنت داره بهش غلبه میکنه، بنابراین عادتت میشه. اگر خیلی تکرار بکنی دیگه در واقع مثل آب خوردنه و ناخودآگاهت هم داره اونو تکرار میکنه. شما به خاطر اینکه این موضوع در وجود تکرار شده، حالا در خودت، در خانواده، اطرافیان، دوستان، ورودی هایی که این عادت رو می ساخته در شما خیلی زیاد بوده، مثلا در اطرافیانت که دیدی، در فیلمایی که دیدی، در آهنگایی که گوش کردی، نمیدونم داستانایی که خوندی، میگم از هزار یک راه مختلف، اینا به در زمان نسبتا زیاد به تعداد خیلی بالایی برای شما تکرار شده، شما اونو توجه کردی، الان شخصیت شما اینطوری شده که اگر مثلا یک رابطه ای بخواد تموم بشه شما احساس میکنی دنیا داره تموم میشه، اگر کسی تو رابطه یه ذره این ور اون ور بشه شما خیلی واسه سخته که این چرا یه ذره این ور اون ور شد، چرا اینجوری حرف زد، چرا نکنه بخواد بره، نکنه بخواد خراب بشه. ببین یه سری ترس هاست، یه سری عادت هاست که شما دارین اینجوری بهش نگاه میکنید. حالا چطوری تغییر میکنه؟ همونطور که به وجود اومده همونطوری هم تغییر میکنه، منتها به خودی خود که تغییر نمیکنه، شما باید تغییرش بدید. چطور؟ این به این صورت به وجود اومد که هی تکرار شد تا به اینجا رسید. حالا همون اگر مخالفش هی تکرار بشه، عادت جدید به وجود میاد که شما جوری دیگه روابطو میبینید. شما مثلا این که از خودت بپرس در ناخودآگاه خودت جستجو بکن، بگو من وقتی اینقدر وابسته یه شخصی میشم دلیلش چیه؟ چرا من وابسته میشم؟ شاید نمیدونم قبلا به این فکر کردید یا نکردید، ولی شاید الان بتونید جواب بدید. به خودتون جواب بدید، اگر میشه الان برای ما هم بگید چرا من وابسته میشم؟ دلیل وابسته شدنم چیه؟ الان جوابی دارید بگید.
خب من نمیدونم، من
کلن
آدم حساسی هستم.
نه نه
شاید
نه این که کلن هستم جواب نیست، ریشش کجاست؟ شما کلن نمیتونی یه جور خاص باشی، اون یه جور خاص بودن شما ریشه ها و دلایلی داره. اون ریشه ها و دلایل رو لطفا بگید.
یعنی اتفاقایی که قبلا برام افتاده ممکنه تأثیر داشته باشه روی الان من، فکر میکنم به خاطر همون اتفاقایی که قبلا برام افتاده.
بله میتونه باشه.
مثلا من توی رابطه قبلی که بودم، خب ترسش توی بعد از چند سال اومدم توی رابطه دیگه، همون ترس توی وجود من هم بود. مثلا می گفتم اگه یه روز پیداش نباشه، اگه یه روز با من حرف نزنه، یعنی که تموم شد دیگه منو بریم کنه میره. یعنی دقیقاً اصلا اینجوری نبود، چون تمام موقعیت و تمام آدم ها من میدونم مثل هم دیگه نیستن، یعنی چون این ترس توی وجود من مونده، من دائم میدارم اینا رو بخورم تکرار میکنم. من خیلی سعی میکنم خودم تلقین کنم، بگم هیچ اتفاق بدی نمیفته، هیچ چیزی نیست، خیلی خودم رو کنترل میکنم.
این ریشش اینجا مسخانه به بارزنی. من متوجه شدم، معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، ولی متوجه شدم جریان به چه صورت.
بله.
خب ببینید، من الان یه مثال میزنم، خودتون کامل متوجه میشید. یه شخصی هست خیلی مهارت بالایی داره، کارش کار خیلی خوبیه و کار بلده به اصطلاح. این داره توی شرکتی کار میکنه و میدونه که این شرکت بقیه رو، مثلا چند نفری رو همینجوری بیدلیل انداخت بیرون، از شرکت اخراج کرد. این آدم نمیترسه و همکارش میگن شاید تو هم بندازم بیرون، میگه اشکال نداره، اگر من رو بندازم مشکل خاصی برای من پیش نمیاد، چون من کارمو بلدم و هر جا برم کار میکنم، منو میخوان. حتی اگر کسی منو جایی نخواد، من خودم بلدم کار خودمو راه بندازم، خودم بلدم کار کنم، پول در بیارم، اینو میترسه. ولی اون کسی که مهارتی نداره، اون کسی که خودش میدونه ارزشمند نیست، چیکار میکنه؟ میترسه، میگه خدایا نکنه اینا منو اخراج کنن که هیچ دیگه پدرم در میاد، هیچ جا کار نمیتونم پیدا کنم. خب ریشه ترسش در اینه که نمیدونه با ارزشه، یا اینکه در اینه که ضعف داره و خودش رو ارزشمند نکرده. ما هممون باید در مسیر رشد باشیم دیگه. این آدم خودش رو رشد نداده، گفته خب من همینقدم، نمیخوام بیام چیز جدیدی یاد بگیرم، نمیخوام مهارتمو بالا ببرم، من همینقدم، حالا دنیا خدا به من یه کاری بده که دیگه من بتونم اموراتمو بگذرونم. بعد که متوجه میشه شرایط تقلقه، میترسه، میگه نکنه منو بندازن بیرون، منو بندازن بیرون، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. حالا تو رابطه هم دقیقا مشابه همینه دیگه، دقیقا مشابه همینه. شما اگر ارزش خودتو پیدا بکنی، اگر به خودت کار بکنی، مباحثی که ما میگیم خودتو دوست داشته باش، به خودت ارزش بده، یعنی چی؟ یعنی هی خودت رو بهتر بکن. چطور شما میتونی خودتو دوست داشته باشی وقتی پر از ضعفی، وقتی پر از کمبودی، وقتی هیچی بلد نیستی؟ کسی نمیتونه خودشو در این حالت دوست داشته باشه. ما زمانی دوست داشتنمون ادامه داره که هر روز داریم یاد میگیریم، هر روز داریم خودمون رو بهتر میکنیم، از لحاظ زیبایی ظاهری، از لحاظ درونی، از همه لحاظ. یعنی میدونیم ما یک شاهکار هستیم، ما یک شاهزاده هستیم و باید شاهانه هم زندگی بکنیم. کسی که اینطوری داره رو خودش کار میکنه، معلوم خودش رو دوست داره. حالا توی رابطه رفته، ممکنه طرف مقابلش اونو رها بکنه. هرچند داخل پرانتز، اگر ما واقعا اینطوری باشیم، هیچ کس ما رو رها نمیکنه، چون کسی که با ارزشه هیچ کس اونو ولش نمیکنه، مگه اینکه خیلی احمق باشه بخواد ولش بکنه. حالا اگر هم فرضاً بخواد ولش بکنه، چه اتفاقی میفته؟ میگه خب ول کنه، این بره دنبال یک کس دیگه. مهم نیست، مهم نیست، من چون با ارزشم رابطه بعدیمو اتفاقا بهتر پیدا میکنم و بهتر میسازم. حالا چه زمانی ما وابسته میشیم؟ زمانی که من یه عالم خلأ در خودم دارم، یه عالم خلأ در خودم هست که اونا رو جرأتشو ندارم در خودم حل بکنم، اونا رو نمیرم سراغ خودم اصلاحشون بکنم. یه آدم از بیرون میاد به من حال خوبی میده، تنهایی منو پر میکنه، وقتی تنهایی منو پر میکنه من بهش وابسته میشم. بعد اگر بخواد بره، چون من باید برگردم به اون حیطه تاریک درون خودم و دوست ندارم برگردم اونجا، از اونجا میترسم، به اون شخص وابستم و با چنگ و دندون میخوام نگهش دارم که تو رو خدا بر قیمت که شده تو نرو، چون من میترسم با خودم روبرو بشم. مشکل اینجاست. اگر شما این ترس رو از بین ببری، ببینی نه، من اتفاقا باید خودم رو دوست داشته باشم و اگر در درون من به نوعی به هر حالتی این تاریکی هست، حالا تاریکی منظورم اون چیزایی که شما نمیخوای، نه اینکه یک مثلا تاریکی شیطانی، منظورم نیست، اون چیزایی که شما نمیخوای، اون چیزایی که دوست نداری، اگر من میبینم اونا در وجود من هست، میرم اصلاحشون میکنم، میرم درستشون میکنم، اشکالم نداره اگه اولش اینا دار به فشار بیاد، مهم نیست. من نتیجه نهایی رو میبینم که چقدر تفاوت ایجاد میکنه. در این حالت شما میاد به خودت کار میکنی، یه شخصیت خیلی زیبا از خودت میسازی و این زیبایی رو ادامه میدی. بنابراین بهت قول میدم که به هیچ عنوان وابسته کسی نمیشی، عاشقانه روابطت رو تجربه میکنی، دوستانت رو دوست داری، باهاشون خیلی خوب رفتار میکنی، بابت وجود اونا شکرگزاری، ولی هرگز در بند و اسارت نیستی، اونا رو هم در بند و اسارت نمیکشونی. یعنی خودت به جای خوبی میرسی، در واقع دنبال این نیستی که بقیه رو هم بهشون فشار بیاری که به شما حال خوبی بدن. اونها بودنشون برای شما ارزشمنده، نبودنشون هم اوکیه، اگر هم بخوان نباشن هیچ مشکلی پیش نمیاد. تفاوت از اینجا ایجاد میشه. شما باید روی اون قسمت درونی خودتون خیلی کار بکنید، کاری که اصلا همیشگیه، یعنی منم الان دارم انجام میدم، آدمای موفق، هر کسی که این رمز و رازو میفهمه داره انجام میده، یه چیز دائمه. یعنی تو نیستش که یه بار انجام بدم تموم بشه، نه، هر روز بهتر میکنی. شما هر روز، هر هفته، هر ماه خودت رو نظافت میکنی، موها رو اصلاح میکنی، نمیدونم لباسا تمیز میشه، بدن تمیز میشه. چرا؟ چون میدونیم این تمیزی، این نظافت چقدر ارزشمنده. درونمون به همین صورته. باید عادت بکنیم هر روز خودمون رو در واقع پالایش بکنیم، پاکسازی بکنیم تا هر روز حال خوبی داشته باشیم، ارزش خودمون رو بدونیم و خود به خودم نتایج مثبتش رو بگیریم.
آقای تقویزی من کلن اینجوری هم، مثلا من الان من خیلی آرومم، ولی مثلا من الان یه چیزی به مادرم بگم شاید که مثلا احساس کنم مادرم یکم ناراحت شد، چون من تمام اون شب تا صبح رو نخوابم و دوباره صبح بلند میشم، شاید اون یادش رفته باشه اصلا من چیزی گفتم یا نگفتم، ولی من خودشم میگم من منظوری نداشتم، من همین جوری گفتم، اون خودش میگه ای من مثلا یادم نمون، یا مثلا سر یه بچه شاید مثلا بعض وقتا خیلی وجوهی جوی میکنم مثلا یه بچه داد بزنم، شاید من تمام شب رو نخوابم بخاطر اینکه سر این بچه داد زدم. من کلا اینجوری هم، من نمیدونم خب. اون که اعتماد به نفس نداشته باشم خب. یا من داشته باشم.
ببینید به خاطر اینکه شما معذرت میخوام، به خاطر اینکه شما خیلی راحت به جریان زندگی نگاه نمیکنید. اگر راحت نگاه بکنید متوجه میشید دلیلی نداره شما بخواید به خودت فشار بیاری. اگر با نیت بدی نگفتی و نیتت خوب بوده، اون طرف کار اشتباهی انجام بده که دلیل نداره شما ناراحت بشید، دلیل نداره. ببین من الان دارم یه اشتباهی رو میکنم، شما میای به من میگی ولی من متوجه نمیشم، شما مجبور میشی که با جدیت بگی. حالا از دید بعضیا به نوعی با برخورد بدی بگی، ولی اون برخورد بد باعث میشه که من متوجه اشتباهم بشم، من بعدا از شما تشکرم تازه میکنم، میگم دستتون درد نکنه، منو به خودم آوردی. حالا شما اینجا باید ناراحت بشی که چرا من بهش بد گفتم. نه، اگر میدونی اول از خودت سوال بپرس، اول با خودت اوکی باش که من این چیزی که دارم بهش میگم مطمئنم درسته، مطمئنم درسته، بعد اون موقع محکم بگو، هیچ مشکلی نداره. اگرم نه، چیزی رو که میگی میدونی خودت چک داری که درسته یا درست نیست، پس باید به خودت کنترل داشته باشی، به خودت کنترل بکنی، اجازه ندی این احساسات بهت غلبه بکنه، باعث بشه سرزده رفتاری ازت به وجود بیاد و یه کاری انجام بدی. بعد هر چقدر خودت کنترل میکنی اون خروجی بده هی کمتر و کمتر و کمتر میشه. ولی من توی صحبت شما اینطور احساس کردم که شما اگر یه جا به درستی هم یه رفتاری رو نشون بدی بعدش ناراحت میشی که چرا من این کارو کردم. نه، من بهتون میگم هیچ اشکالی نداره، همه اینا لازمه، همه اینا خوبه، هر چیزی در جای خودش خیلی هم خوبه. اینکه شما با یکی بد صحبت بکنی، یه جایی یه دادی بزنی، در جای خودش خیلی هم اتفاقا خوبه، اگر درست به ماجرا نگاه بکنید، اگر بدونید کجا از چی استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. شما بی مورد حساسی، دلیل نداره حساس بشی.
من مثلا الان شاید یه نفر منو ناراحت کنه، از سر ناراحت کردن مثلا من باش جر بحث کنم، خب چه میگی؟ یه جوری میشه من بهش میگم خیلی خوب بهم ببخشید، من خودم رو آخرش مقصر میدونم.
نه ببینید، باز یه قاعده کلیه، شما باید این قاعده کلی رو تو همه چی ببینید. ببین وقتی داری با یکی بحث میکنی، یا حق با شما هست یا حق با شما نیست. خب اگر حق با شماست، خب و اون طرف داره میفهمه وقتی داری باش بحث میکنی که خب هیچ، میفهمه و از شما تشکرم میکنه. اگر حق با شماست و اون نمیفهمه یا اصلا دیدش یه چیز دیگه است، یه جوری دیگه داره نگاه میکنه، شما مقصری که داری باش بحث میکنی، توجه میکنی؟ شما مقصری. اون کسی که حالش بده، یاد باشه میشه، اون کسی که حالش بده مقصره، چون حال بد یعنی یک اشتباه وجود داشته که احساس خوبی شما رو ازت گرفته، بعد هم میام حالت بده. حالا شما الان مثلا یه دوست عزیز میاد، ببین الان من خودم مثال میزنم، یه دوستی میاد اصلا میگه آقای تقویزی به شما تمام درسات مزخرفه، شما هر چی میگید نمیدونم باد هواس، اینا اصلا هیچ در واقع نتیجه ای نداره، میاد میگه من شروع میکنم ببینم آیا واقعا متوجه هست داره چی میگه، آیا واقعا دلایلی داره، میبینم نه دلایلی نداره، میگم بله شما داری درست میگی، لبخندم تازه میزنم و ازش خداحافظی میکنم، حال من خوبه. چرا حالم خوبه؟ چون من اشتباهی نکردم. حالا اگر بیام باهاش بحث بکنم، بیام هی زور بزنم برای کسی که اصلا نگاهش یه جای دیگه است، یه چیز دیگه است، آخر سر میبینم بابا من هر چی گفتم این باز از یه جایی دیگه زد خراب کرد، حال من بد میشه. چرا حالم بد شد؟ به خاطر اینکه اشتباه با منه، اصلا از اول نباید وارد بحث میشدم. حالا یه دوست دیگه میاد همینطوری میگه، ولی من میبینم نه این انگار میتونه متوجه بشه، میام شروع میکنم باهاش بحث کردن، بحث کردن دلایل نمیدونم توضیح فلان فلان، آخرش میبینم که اد داره متوجه میشه. وقتی میبینم متوجه شد حالم خوبه، حال من خوب میشه، میگم آها یه نفر رو تونستم قانع بکنم، یه نفر فهمید من دارم چی میگم. پس همیشه برمیگردی به حال شما. شما وقتی داری با یکی بحث میکنی حالت چطوره، حالت چی میشه؟ اگر حالت بده مطمئن باشه اشتباهی کردی. بعد اون بحثی رو که درش اشتباه داشتی که در نهایت حالت بد بود رها نکن، بعدن برگرد بهش نگاه بکن ببین کجا اشتباه کرده بودی. یه موقع هست مثلا همین مثال من بیمورد داشتی بحث میکردی، یه موقع هستش که نه در واقع حق با اون بوده شما نمیخواستی بپذیری، یه موقع هستش که نه حق با شما بوده ولی به اندازه کافی محکم حرفتو نزدی. میدونی بعدن برگرد اینا رو نگاه بکن، درسشو بگیر. وقتی درسشو گرفتی و گفتی آها آره ببین اشکال کار من اینجا بود، وقتی درسشو گرفتی بهت قول میدم دفعه بعد شما دیگه تو اون تله نمیافتی، چون آگاهیشو داری و اینطوری این از این حالت و از این مدارم خارج میشید و این حساسیتتون هم از بین میره.
من خودم دوست دارم من میشه با نوشتن و تکرار و نمیدونم قانون جذب که میدن تکرار و تمرین و اینا میتونم یعنی بهتر کنم حالمو.
ببینید بله 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 بله، ببین الان چیزایی که من گفتم هر کدومشون یک ریشه است، این ریشه ها تولید اون مدار بد رو تو زندگی و ذهن شما میکنه. این ریشه ها رو اگه قطع کنی دیگه تو اون مدار هم نمیمونی، از اون مدار از اون فرکانس میای بیرون. ولی اگر نوشتنی باشه، نوشتنی باشه بدون توجه بدون دریافت آگاهی به شما کمک نمیکنه و به احتمال خیلی زیاد شما نمیتونی اون نوشتن و اون تکرار رو به اندازه کافی هم ادامه بدی. پس سعی کن فهمش رو به دست بیاری، سعی کن اینطوری نگاه بکنی که خب اگر من الان حساسم روی این موضوع دلیلش چیه؟ شاید اون دلیل رو در همون لحظه پیدا نکنی ها، ولی به ذهنت بسپار، از ناخودآگاه شما میجوشه، بعدا متوجه میشه که آها من به این دلیل دارم بحث میکنم، به خاطر اینکه این تجربه ها رو قبلا داشتم، به خاطر اینکه اصلا دارم اینجوری اشتباه نگاه میکنم. میدونی این دلایل وقتی پیدا کردی یعنی آگاهی داره میاد بالا، آگاهی بیشتر شد. وقتی آگاهی بیشتر شد ببین اصلا آگاهی وقتی بیاد بالا شما دیگه نمیتونی تو مدار منفی باشی. کسانی که دارن تقلا میکنن، زور میزنن، حالشون بده، به خاطر اینکه آگاهی رو ندارن. وقتی آگاهی اومد بالا خود به خود شما از اون مدارم خارج میشی.
ممنون. من یه چیز کوچیک میتونم بگم؟ شاید
بفرمایید.
یکم شخصیه، اجازه
هست؟ بله بله بفرمایید.
ببینید مثلا من الان توی این رابطه که هستم در مورد طرف مقابل دارم، مثلا من خیلی سعی میکنم که بارها به من گفته لطفا مثلا من درک کنم من خیلی مشغولم، اگه بره ها 8 ساعت من ازش خبر نداشت چون یه هوی بره یا مثلا من خودم میدونم مشغوله رو بگیرم چی باید باز میدونم چرا عصبی میشم، یعنی ولی خودم سعی میکنم کنترل کنم بگم هیچی بهش نمیگم یا مثلا خیلی سعی میکنه که با من بحث و مشاجره نه همه درمان میکنه ولی بحث میکنه نمیدونم فاقی چی بگم برگم، ولی مثلا کاملا نمیدونم فارسی چی میگن بهش، ولی خب مثلا گفته بود نمیدونم چیزی مثل گفته بود من گفت چرا این کار میکنی چرا این کار میکنی، نه اون میتونه بره مثلا تیبل کنه بره مثلا چند بار دلش کردم من باشه منم از قانون رهایی استفاده کنم دوباره میاد سعی میکنه مثلا باشه سعی میکنه من ناراحت نشم، ولی خب باز همون کار رو بعد وقت تکرار میکنم.
خب اینم همون خانم بارزنی همون مسائلی که در ابتدا گفتیم برمیگرده. بله برمیگرده به حساس بودن خودتون، برمیگرده به اون احساس، حالا باید بگردید پیداش بکنید اون احساس خلأ درونی یه چیزی در وجود شما کمه که به این آدم گیر میدید. خب اگر طبیعیه شما مثلا چند ساعت طرف نباشه چش کنید چش کنید هیچش کنید نداره سر کارش و دل کارش انجام میده، ولی وقتی شما حساس میشی نگران میشی یعنی این نبودن داره این معنا رو به وجود شما در شما ایجاد میکنه که یه ضعفی در شما هست، اون نکنه با کسی دیگه ای باشه، نکنه توجهت نمی کنه، نکنه قرار این نبودنها بیشتر بشه. خب چرا ذهن شما داره روی اینا، حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه، داره متمرکز میشه؟ چون یه ضعفی در شما هست. باید لبخند بزنی و بری دونه به دونه اینا رو حل بکنی، باید پیدا بکنی، نگاه بکنی بگی چرا این آدم بخواد منو ترک بکنه، من مگه مشکلی دارم؟ بعد بیا نگاه بکنم مثلا این آره من مثلا اینکه سری مسائل مشکلات دارم، بعد به جای اینکه به اون آدم گیر بدی بیا این مسائل مشکلات رو تو خودت حل بکن با حس خوب، با لبخند. این خیلی مهمه ها، با حس خوب و لبخند که من دارم متوجه ایرادم میشم و این خیلی خوبه. خیلی ها تو مسائل مشکلات هستن و اصلا نمیدونن اشکال کارشون کجاست، ولی من الان قدم اول برداشتم که میدونم اشکالاتم کجاست. بعد بیا اونا کار بکن، بعد صبوری داشته باش، خودتو بهتر بکن. بعد وقتی شما بهتر میشی میدونی مثل کسی میمونه که داره میاد بالا. وقتی میای بالا دیده بهتری داری، جلوترها رو میبینی. وقتی جلوترها رو میبینی، وقتی بیشتر میبینی، یعنی مسائل جور دیگه میشه، شما راه حلشون رو پیدا میکنی. ولی وقتی اون پایینی فقط خود مسئله رو داری میبینی، پشتش رو دیگه نمیتونی ببینی که راه حلش چیه. پس خیلی من تاکید دارم روی این موضوع که فقط رو خودتون کار بکنید، رو خودتون کار بکنید. به خودمون آدم بیرونیه وقتی شما داری تغییر میکنی و شما تغییر بکنی اصلا تغییر میکنه، عوض میشه. ما مشکلمون آدم بیرونیه نیست، ما مشکلمون خودمونیم. اگر شما رو خودت کار بکنی، اگر واقعا خودتو دوست داشته باشی، دوست داشتن واقعی، نه فیک، نه الکی، اگر واقعا خودتو دوست داشته باشی، دیگران هم عاشقانه دور و بر شما هستن و اصلا بدون اینکه شما از اونا بخوای وسط کاری انجام بدن، میبینی خود به خود دارن کارا رو انجام میدن. بیشترین تمرکز، توجه و فشارتون رو بگذارید به اینکه هر روز بهتر بشید، بهتر بشی. و در چه زمان شما میتونی بهتر بشی؟ اینم نکته خیلی جالبی الان بزنم رسید بگم. ببین از خودت بیا بیرون، از بیرون به خودت نگاه بکن، به عنوان یه ناظر بیرونی به خودت نگاه بکن. ببین امروز صبح چطور از خواب بیدار شدی، چه کاری انجام دادی، چطور داری راه میری، چطور داری کارتو انجام میدی، با دیگران چه برخوردی داری، با مسائل چطوری برخورد میکنی. از بیرون نگاه بکن، چون زمانی که تو خودتی نمیتونی بفهمی داری واقعا چی کار میکنی. دیدی خیلی موقع مثلا از ما اگر یه فیلمی بگیرن، از تو فیلم خودمونو ببینیم متوجه خیلی چیزا میشیم. ای من چرا مثلا قوز میکنم راه میرم، من چرا انقدر مثلا اینجا اخم کرده بودم، چرا؟ چون از بیرون داره به ما نشون میدن. موقعی که ما خودمون اخم کردیم حواسمون نیست، حواسمون نیست که ما اخ کردیم واقعا. ولی وقتی از بیرون نگاه بکنی متوجه میشی آره ببین من اینجا اشکالم، یه اشکالی دارم اینجا، من اینجا مثلا چرا علکی قیافه گرفتم، چرا اینقدر بی انرژی، چرا اینقدر بی حوصله. از بیرون باید نگاه بکنیم. مثل زمانی میمونه که ما مثلا یه عطری به خودمون زدیم و بعد از مثلا چند دقیقه اون عطر برای خودمون عادی میشه، ولی وقتی با یه نفر روبرو میشیم که از بیرون میاد میگه چه بوی میدی، چه بوی خوبیه، اون متوجه میشه، ولی خودمون متوجه نمیشیم. حالا عادتهای بد ما هم همینه ها، عادتهای بد ما هم همینه. این عادتها چون به ما خیلی نزدیکن، ما فکر میکنیم که خب داریم کارمون رو درست انجام میدیم دیگه. چرا؟ چون اون بوی مونده، اون بوی رو احساس نمیکنیم دیگه، چون همیشه به ما نزدیکه. ولی اگر از خودمون بیایم بیرون، از بیرون به خودمون واقعا نگاه بکنیم، متوجه اشتباهات میشیم، متوجه نقص ها میشیم. بعد وقتی اونا رو درست میکنیم نتایجم داره درست میشه. پس بهتون پیشنهاد میکنم بیشترین فشار رو بذارید روی این که از خودتون خارج بشید، به صورت هر از گاهی این کار انجام بدید، از بیرون خودتون رو یه بررسی بکنید، هی خودتون رو بهتر بکنید. بهتون قول میدم که خیلی از مسائل از اون ریشه و اساسش اصلا کلا عوض میشه.
حتما این کار میکنم. حالا مشکل من چیه؟ من یعنی یه سو در میدارم، یعنی مطمئنم، تایی دارم همیشه مطمئنم، نه اینکه نمیره، اینکه همیشه هست، ولی با اینکه میدونم و مطمئنم دارم یه استرس خیلی مسخره‌ای دارم.
در کل هیچی رو در کل خانم بارزنی هیچی از دست نمیره، هیچی از دست نمیره. به محض اینکه شما بتونی در اون مدار پایدار بمونی، اون تا همیشه مال شماست. ببین من این مثال رو بزنم، مثلا ما زمانی که بچه بودیم، خب راه رفتن یک نیاز بود برای ما، خیلی هم تلاش میکردیم که راه بریم، ولی بارها و بارها خوردیم زمین. این زمین خوردن ما به خاطر چی بود؟ ما موقتا میخوردیم زمین دیگه، اون زمین خوردنه که دائم نبود، دائمی این بود که ما بتونیم راه بریم و حتی بدویم، ولی اون زمین خوردنهای موقت برای این بود که ما به اندازه کافی بتونیم قدرت به دست بیاریم، به اندازه کافی بتونیم روپای خودمون بیستیم، عضلات پای ما داشته قوی تر میشد. الان هم شما وقتی یه نفر میاد تو رابطه، بعد از رابطه میره بیرون، یعنی شما هی داری میخوری زمین، هی میخوری زمین، این باعث میشه که به خودت بیای. یعنی اگر حواست رو جمع کنی به خودت بیای، یه عضلاتی در ذهن شما قوی میشه، یعنی شما داری روشون کار میکنی. بعد وقتی اینا قوی شد بهت قول میدم دیگه اگر کسی بیاد دیگه نمیره، دیگه خودت میری. میگی بابا نمیتونم من دیگه به خدا با دوستانم باشم، دیگه خودت میری. ببین این قاعده داره، قاعده داره. اینجوری نیستش که کسی از بیرون برای ما مثلا سرنوشتمون رو نوشته باشه بگه خب تو روابطت خیر نباید ببینی، تو مثلا یه رابطه خوب داری ولی مثلا 5 ساله بعدش از دست میدی، تو بعد همیشه رابطه خوب داشته باشی. نه بابا، قانون داره. اون کسی که یاد میگیره میتونه همیشه رابطه خوب داشته باشه. حالا بعضیا آگاهانه یاد میگیرن، بعضیا غریزی بلدن. خب بعضیا غریزی بلدن، ما هر کدوممون توی یه سری چیزا غریزی اوکییم، ولی توی یه سری چیزا باید بریم یاد بگیریم. متو فرق نمیکنه، وقتی یاد بگیری و انجامش بدی به اون قدرت پایدار برسی، دیگه تمامه، دیگه رابطت خوبه، دیگه ترسی نداری، از اول درست وارد میشی تا آخرام درست ادامه میدی. ولی وقتی اشتباه بری، از اول اشتباه وارد میشی، بعد میخوری زمین، بعد باید بشینی درسش رو یاد بگیری، در مرحله بعد اصلاحش بکنی که درست وارد بشی. بعد وقتی درست وارد شدی، تا مادامی که اشتباهی نکردی داری درست پیش میری، ولی اگر وسطش یه اشتباهی بکنی دوباره میخوری زمین و دوباره باید درسش رو بگیری. اینقدر این روند باید ادامه پیدا بکنه تا ما بفهمیم قضیه چیه. بعد که فهمیدیم دیگه تموم شد، دیگه شما حاکم شدی، دیگه روابط بدی رو نخواهی داشت.
درسته، من کلا تعبیرم قرصه، ولی یه استرس مسخره میگم شاید خانه پیش باشن.
اونا طبیعیه، اونا بهشون توجه نکنید، اونا طبیعیه.
مرسی استاد، وقتی من خیلی حرف زدم شاید دوستان سوال
بپرسن. خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا نگهدارت، خدا نگهدارت.
وقتتون بخیر، متشکرم.
ممنونم، وقت شما بخیر.
سوال من در مورد فداکاریه، از خودگذشتگی. اکثر ما کلا از بچگی توی سیستمی بزرگ شدیم که از خودگذشتگی توش یه ارزش بوده، این که آدم بیاد از خودش بگذره یه چیز ارزشمند بوده. و حالا این سوال مطرحه که آیا واقعا فداکاری از خودگذشتگی همیشه یه چیز با ارزشه یا نه همیشه یه چیز بده این که آدم بیاد از خودش بگذره. خب اینم مطرحه که هیچ چیزی مطلق نیست، همه چی نسبیه. خب فداکاری همیشه هم قرار نیست بد باشه، یه موقع هست ممکنه که یه چیزی ظاهرش از دید ما مثلا این از خودگذشتگی باشه، ولی در صورتی که در باطن اون آدم هم خودش روش کرده هم دیگران رو روش داده. این رو میشه یکم توضیح بدین که فداکاری چه زمانی خوبه چه زمانی بده؟
ببین من توی دوره استفاده از قدرت، یکی از فایلای خیلی مهممون که از قوانین کائناته، موضوع جفت آفریده شدن همه چیزه. همه چیز در دنیا جفته، یه جفتی داره. بعد خود این جفت بودنم، حالا نمیخوام خیلی بحثش رو باز بکنم، ولی خود جفت بودنم جفت‌هایی درون خودش داره. ببین ما مثلا میگم ما شکم پاره کردن آدم داریم که منجر میشه به این که یک دردی رو درمان بکنه، جونی رو نجات بده. شکم پاره کردن آدم داریم که میزنی میکشتش، جفتش هم ظاهر مثل همه، یه چاقو مثلا شکم طرف رو پاره بکنه. خب اون یه زمان هست که یه جراحی، یه دکتری، کسی که میدونه، کسی که بلده، اون میاد این کار رو انجام میده. یه زمانی هم هست این چاقو دست یه آدم نادونه و آسیب جدی میرسونه. پس ظاهر کار مثل همه، ولی باطنش میتونه کاملا متفاوت باشه. اون چیزی که مهمه آگاهیه. ببین آگاهی به شما روشنایی میده، آگاهی به شما خیال راحت میده، آگاهی به شما ثروت، لذت و پیشرفت میده. آگاهی جنسش اینه. حالا اگر من آگاهی داشته باشم، متوجه میشم فداکاری به معنای این که من نابود بشم دیگری رشد بکنه اصلا ذاتن و از اون بیخوبون غلطه. اصلا ما همچین چیزی نداریم، اصلا همچین چیزی نیست، ولی در ظاهر همچین چیزی رو نشون میده. ولی اون کسی که میدونه، اون کسی که در مدار درستشه، اصلا به این صورت نگاه نمیکنه که من از بین رفتم برای اینکه دیگری روش کنه بیاد بالا. چرا باید از بین بره؟ ببین این سوال از خودت بپرس. ما آدم ها مثلا برادرمون، خواهرمون، همسرمون، فرزندمون، همه اینا رو داریم. از همه اینا نزدیکتر به ما خودمونیم، خودمونیم. حالا کسی که خودش رو فدا میکنه برای حالا مثلا فرزندش، برای همسرش، برای پدرش، برای مادرش، وقتی میاد خودش رو فدا میکنه به اون معنی که اون معنای اشتباه و محدود، آیا غیر از اینه که خودش رو نابود کرده؟ چرا باید خودش رو نابود بکنه؟ چرا خودش رو دوست نداره؟ چرا خودش رو دوست نداره که خودش رو اومده نابود کرده برای دیگری؟ اگر این کارو میکنه کاملا در جهل و نادونیه، کاملا در جهل و نادونیه. چون باید اول از همه خودت رو دوست داشته باشی عاشقانه تا بتونی عشق واقعی رو به کسی دیگری رو هم به کسی دیگری بدی. اگر اینو نداری نمیتونی بدی و این یه توهمه، یه اشتباهی که من دارم فداکاری میکنم. حالا اون فداکاری خوبه به چه صورته؟ فداکاری خوبه اینه که تو انقدر عاشق خودت هستی، انقدر بزرگی رو در خودت پیدا میکنی و این بزرگی انقدر در وجود تو واقعیه که اون موقع میای آره یه چیزی رو میدی به دیگری. ولی در چه زمان؟ زمانی که بزرگی خودتو پیدا کردی. ببین مثلا خیلی از آدم ها هستن جونشونو میدن، جونشونو در راه عقیدهشون، در راه ارزشهاشون میدن و خیلیشون هم دارن کار درستی میکنن، خیلیشون هم دارن در جهل دارن کار کاملا اشتباهی میکنن. همون بحث ظاهری یکی ولی باطن متفاوت. ولی اونایی که دارن کار درست انجام میدن کدوم ها هستن؟ اونایی هستن که پیدا کردن که قرار نیست اونا همیشه تو این دنیای محدود باشن. اونا کسانی هستن که پیدا کردن زندگی بعدی هم هست. اونا کسانی هستن که دیدن در مسیر فعلی زندگیشون اگر بخوان این کار نکنن میشه زندگی در اسارت و در بدبختی بودن، زندگی محدود. بنابراین گفتن آقا من جونمو میدم. نه اون جونی که همه جونش باشه، یعنی اول اون جون بزرگر رو پیدا کرده، دیده که بابا من جونم خیلی بزرگتر از این هست، بعد اومده این جون کوچک محدود اینجا رو داده، گفته آره باشه الان من اینو میبخشم. از دید بقیه ای که اینو نمیدیدن و درک نمیکردن این بوده که ای بابا این آدم همه آنچه که داشت رو داد. نه خیر، همه آنچه رو که داشت نداد، فهمیده بود خیلی بزرگتر از این حرف هست. مثلا کسی میمونه ببین یه سرمایه دار خیلی بزرگ که 10 تا حساب بانکی داره، 10 تا کارخونه داره، بعد توی جیبش مثلا 100,000 تومان پوله. یه گدایی رو میبینه تمام این 100,000 تومان رو در میاره میده به این گدا. بعد گدای نگاه میکنه، آدم فقیره نگاه میکنه، میگه که آقا تو همه آنچه که داشتی رو به من دادی، دیگه تو جیبت هیچی نیست. اون چیزی که اون فقیر داره میبینه اینه که تو همه آنچه که داشتی رو به من دادی. ولی اون ثروتمنده میگه بابا این یه قسمتی از دارایی من بود، دارایی من خیلی بیشتره، بیا اشکال نداره من تمامش میدم به تو. میدونی این دیده مهمه. اون کسی که درست فداکاری میکنه اول از همه، من این قاعده رو همیشه گفتم، اول از همه جای خودش محکمه، زیر پای خودش محکمه، بعد حالا دست یه نفر از توی چاه یا چاله میخواد بکشه بیاره بیرون. ولی اگر زیر پای خودش محکم نباشه بخواد دست کسی رو بگیره بیاره بیرون، نه تنها اون بیرون نمیاد بلکه خودش هم میفته توی چاه. ماجرا اینجاست. فداکاری، بله من فداکاری میکنم، زمان میذارم برای کسی، توجه میذارم، یا حتی چیزای خیلی بالاتر، زمانی که خودم از اونها خیلی زیاد دارم و میدونم هست، اون موقع میام بله میبخشم، اونم در جای درست، برای کسی که ارزشش رو داره، نه برای هر کسی، برای اون کسی که میخوادش، برای اون کسی که میفهمتش، برای اون کسی که بهش واقعا نیاز داره، به اون میبخشم. و نه تنها از من چیزی کم نمیشه، بلکه خیلی هم به من اضافه میشه، خیلی هم به من اضافه میشه. به این صورت آقای حسین پور عزیز.
چقدر جالب، خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی مثالتون قشنگ بود. اگه اشکال نره من سوال دومی هم دارم، اونم بپرسم.
بفرمایید.
سوال دومم حالا در یک کلمه خیلی خلاصه بخوام بگم، در رابطه با انتظار داشتن توی بحث روابطه. ببینید اصلا توقع داشتن، انتظار داشتن توی بحث روابط چه جایگاهی داره، چه معنایی داره؟ آیا ما اصلا هیچ وقت نباید هیچ انتظاری از دیگران داشته باشیم؟ و هیچ کدوم از انتظارات دیگران نباید بر ما مهم باشه؟
یه خود توضیح داره، ولی ببین بذار قاعده کلی رو بگم، بعد خودت دیگه میتونی بقیه قسمت ها رو باهاش بسنجی. ببین من اگر یه پسری باشم، خودم میدونم که کارم درسته، خودم میدونم آدم خوبی هستم، اعتماد به نفس دارم، سالم دارم زندگی میکنم، زیباییمو دارم، اگر خودم بدونم اینا رو دارم، من نمیدونم گدایی بکنم از کسی بگم به من توجه بکنید، نمیگم بیاد به من بگید من خوبم، این که من خوبم و به هم مثلا بگید بیاید برای من یه کاری انجام بدید. میدونی من متکی به خودم شدم، یعنی این خودم منظورم اون خدای درونیه، این که من از اول فهمیدم که با ارزش خلق شدم. کسی که این رو پیدا کرده متکی به کسی نیست، اصلا متکی نیست. نمیخوام بگم اگر دیگران بیان بهش توجه بکنن، بیان بهش کمک بکنن، میگه برید برید سمت من، نهید من به شما نیازی ندارم، نه اتفاقا با حال خوب استقبال میکنه، تشکرم میکنه، خیلی هم لذت میبره، ولی متکی نیست، انتظار نداره که تو الان بیا به من بگو چقدر من پسر با استعدادی هستم، تو الان بیا به من بگو چقدر منو دوست داری، بیا به من بگو منو ترک نمی کنی، از این چیز اصلا منتظر اینا نیست، چون میدونه آقا من کارم خوبه، خب من یه ارزشی دارم و هر کس هم که این ارزشو بفهمه کنار من میمونه خود به خود، نیازی نیست من بهش ازش انتظار داشته باشم بگم این کارو برای من بکن. ولی وقتی ضعف داشته باشم میخوام که دیگری به من بگه منو دوست داره، میخوام که به من توجه بکنه، میخوام که دور و بر من باشه، اینو میخوام، انتظار دارم. وقتی انتظار دارم حواسم به اون آدم بیرونی است، حواسم به خودم نیست که خودمو بهتر بکنم، همش حواسم به اونه، میگم اون چرا به من توجه نکرد، چرا به من نگفت دوستم داره، چرا این کارو واسم نکرد، چرا اون کارو نکرد، میدونی حواست میره به اون، در حالی که باید حواست به خودت باشه، در حالی که باید حواست به خودت باشه، خودتو بهتر بکنی. وقتی این کارو کردی اونم به توجه میکنه. من به خانم بارزانی قبل از شما گفتم، گفتم اگر به خودت کار بکنی به خود انقدر میان سمتت که تو دیگه نمیتونی هندل بکنی، تو دیگه میگی ما به خود نمیتونم، بذارید من یه خورده تنها باشم، یعنی اینطوری میشه. و زمانی که شما انتظار از دیگران دارید، زمانی که از خودتون غافلید، هیچ انتظار از کسی نداشته باش. البته اینجا یه نکته خیلی جالبی هم هست، ببین انتظار نداشتن بعضی اشتباه میگیرند، میگن که خب حالا که من هرچی از دیگران انتظار داشتم به من جواب دلخواهم و ندادن، حالا دیگه اگر بیان خودشونم کمک بکنن من نمیخوام. ببین تا اون موقع داشت از این ور بوم میافتاد، حالا اینقدر زیاد روی میکنه که از این ور بوم میافته، جفتش هم اشتباهه. اون حد تعادل مهمه. آقا من اگر کسی بهم کمک بکنه، اگر کسی بهم بگه مثلا سعید تو چقدر درس تو خوب میدی، سعید تو چقدر مثلا این کارت قشنگ بود، من لذت میبرم، تشکر میکنم، خدا رو شکر میکنم، خیلی کیف میکنم، خیلی لذت میبرم. ولی اگر نگه، اگر نیاد چیزی بگه، هیچ مشکلی نداره، ناراحت نمیشم، انتظار ندارم، انتظار ندارم که بیاد به من بگه. در چه حالت من میتونم این کار انجام بدم؟ زمانی که دارم به خودم کار میکنم، زمانی که خودم میدونم ارزش من داره هر روز بیشتر میشه. حالا شما اگر این در واقع عادتت بشه که اینجوری به خودت کار بکنی، دیگه خود به خود انتظاری نداری، انتظاری نداری، اتفاقا دیگران هم خیلی بهت کمک میکنن، خیلی هم هواتو دارن، ولی تو نیازمند و وابسته اونا نیستی. این قاعده کاریه.
متوجه شدم، تو با هم صحبتتون خیلی قشنگ بود، ولی خب مثلا توی تعهدات، مثلا توی تعهدات کاری، بالاخره ما یه تعهدی دادیم، گاهی اوقات هم کتمی نبوده، کلامی بوده. خب توی همچین جایی طبیعتا ما وقتی یه قول و قرار رو با هم گذاشتیم، من طبیعیه که انتظار داشته باشم که تو مثلا سر موعد بیای یا سر موعد کارش انجام بدی. توی تعهدات چی؟ حتی مثلا توی تعهدات روابط عاطفی زن و شوهر.
نه ببین، فهم می‌کنم یه موقع هست، ببین یه واقعیتی که وجود داره، آدما به خاطر اینکه هنوز خوب آموزش ندیدن، هنوز نفهمیدن چی به چیه، داغن و فکر میکنن که توی رابطه باید یه سری تعهدات به هم دیگه بدن. خب بعد میان اون تعهدات رو میدن، نمیتونن پسش بر بیان. خب بعد میمونن، یا باید اون آدم بده بشن و بزنن زیر تعهداتشون، یا اینکه با فشار اون تعهدات رو حالا بخوام به یه نحوی حفظ بکنن. این اشتباهیه که برای خیلی اتفاق میفته. در حالت کلی و حالا ما روابط رو میگیم، مسئله کاری بحثش جداست، من تو روابط دارم میگم. ببین تو رابطه، اصل رابطه آزادیه. خب هر موقع تو دیدی توی رابطه رفته که تو رو محدود کرد، یا تو داری کسی رو محدود میکنی، بدون اون رابطه اشتباس، بدون اون رابطه اشتباس. حالا نمیخوام بگم اشتباه به این معنی که وسط پر از ضرره ها، میخوام بگم اون رابطه خوبه نیست. اون رابطه خوبه، اون رابطه عالیه، زمانی که دو طرف به خاطر اینکه اون فهم رو دارن، به خاطر اینکه جفتشون خوبن، به خاطر اینکه هرس و طمعی در وجودشون نیست، به خاطر اینکه نمیخوان دیگری رو تحت فشار بذارن، نمیخوان دیگری رو اذیت بکنن، به خاطر این فهم ها که در واقع تجربیات ارزشمند زندگی، آگاهی های ارزشمند زندگی، به خاطر اینها کنار هم هستن، دیگه ترسی از رفتن کسی ندارن. میبینی همون قاعده ای که من گفتم مشابه مشابه رو جذب میکنه. تو خودت میگی آدم خوبی هستی، طرف مقابلت هم میگه اون آدم خوبیه. نگرانی نداری از اینکه من باید بهم بگم ببین تو که الان زن من شدی، باید این تعهد رو به من بدی که دیگه اصلا به هیچ کسی دیگه فکر نمی‌کنی. دیگه اصلا لازم نیست اینو بگی. لازم نیست، طرف خودش ببین همفرکانس توه، با توه. ولی وقتی میگی باید به من تعهد بدی که به کسی دیگه فکر نکنی، یعنی چی؟ یعنی که ببین من خودم میخوام این پایین ماینا باشم، تو هم اگر بخوای فردا بال در بیاری بری، من نمیذارم. من نمیذارم. دیگه اومدی با من، باید با من بمونی. خب این میشه ظلم دیگه. طرف خودش داره به خودش ظلم میکنه. اون پایین میخواد بمونه، اون کسی هم که تو رابطه باشه میگه نه تو هم باید با من بمونی. این اشتباهه، یعنی اسارته. حالا اگر دو نفر واقعا با آگاهی هم دیگه رو داشته باشن، آزادانه اسیر همن. ببین این خیلی توش حرفه ها، آزادانه اسیر همن، یعنی هیچ کس اونا رو نمیگه که تو از اینجا برو بیرون. معذرت میخوام، هیچ کس نمیگه که تو باید اینجا بمونی، باید بمونی، تعهد دادی. اینقدر واسش اون رابطه قشنگه که خودش اسیر اونجاست. و این اون حالت ایدئال و درسته. هر حالتی به غیر از این محکوم به شکسته. یا طرف گفتم به زور خودشو نگه میداره، یا زیرابی میره، یا اینکه در واقع همون که به زور مونده، حالا کنار هم دیگه هستن ولی لذت نمیبرن. پس اسارت در رابطه نباید باشه، که بهترین حالتش هم ببین رابطه انسانهایی که خدا رو درک میکنن. خدا اومده به کسی زور بگه، بگه باید من رو پرستش بکنید. حالا جدای از دینهای قلابی که خیلی اومدن اینجوری در واقع ترویج دادن و که کارشون کلا غلطه، خود خدا اومده بگه باید منو بپرستی، باید به من توجه بکنی. میگه اگر تو منو بفهمی، خودتو بفهمی، منم بفهمی، خودت آزادانه اسیر منی. میبینی؟ همینه دقیقا. به خاطر همین هم خیلی از آدم ها هستن که اصلا خدا هیچ اجباری نداره برای اینکه تو بیا با من عبادت بکن، بیا پیش من باش، به من توجه بکن. خود اون شخص چون میدونه خدا چه منبع بزرگی از زیبایی و آرامش و قدرته، خود اون شخص ولش نمی کنه. چه کسانی ول نمی کنن خدا رو؟ کسانی که خودشون این ارزش ها رو میدونن. چون این ارزش ها رو میدونه دیگه خدا رو ول نمی کنه. حالا تو رابطه هم همین یه مقیاس پایین تره، ولی قاعده همینه. اگر شما ارزشمند باشی و کسی دیگه ای هم تو رابطه باهات باشه که اونم این ارزش ها رو درک بکنه، امکان نداره ولت بکنه. امکان نداره ولت بکنه. چرا بخوای تعهدی بهش بدی؟ هیچ تعهدی نمیخواد بهش بدی. همین که شما خوب باشی اون کنارت میمونه. البته اون کسی که این خوبی رو میفهمه ها، دنبالی نباشه کسانی که این خوبی رو نمیفهمه رو بخوای نگهداری. تو هم باید رها باشی، تو هم باید در واقع خیلی مقتدرانه حرکت بکنی که خیلی شاید اصلا خوبی شما رو نفهمن، هیچ اشکال نداره، ولی اونی که میفهمه میمونه دیگه. شما هم به همین صورت خوبی رو در کسی ببینی که ارزشش رو میدونی، دیگه میمونی باهاش. نیازی نداره اون ازت تعهد بگیره، خودت میگی آقا من اینو دوست دارم، من ذاتاً جذب این میشم، پس دیگه میمونه. به این صورت آقای حسین،
من یه کلمه توی صحبتتون شنیدم، میشه این کلمه رو برای هممون، یعنی تعریف شما از این کلمه دقیقاً چیه؟ شما فرمودین که اساس روابط آزادیه. آزادی برای شما چه معنی داره دقیقاً؟
ببین آزادی به معنای بزرگ بودن، به معنای نامحدود بودن. ذات همه انسان ها از نامحدود، از خداونده. هر جا به تو بگن آقا اندازه تو از اینجا تا اینجاست، این با ذات تو هارمونی نداره. این داره اون طعم واقعی بودن تو و زندگی تو رو داره میگیره. آزادی به این معنی که آقا من بزرگ خلق شدم و بایدم بزرگ باشم. حالا این بزرگ بودن نه به این معنی که برم مثلا یه ناخونک اینجا بزنم، یه ناخونک اونجا بزنم، یه سر به این بزنم، یه سر به اون بزنم، این معنیش نیست. معنیش به این که اگر بخوام، اگر موقعش باشه، من میتونم برم. کسی چه از بیرون چه از درون برای من مانع نذاشته. چون همه این موانع تولید کننده احساس بده. شما اگر مانعی داشته باشی حالت بده. ببین من مثالشو بگم، به شما میگن زندگی کره زمین اینجا، خانواده، نمیدونم همسر، پدر، مادر، اینا، فرزند، همه اینا هست، خیلی هم قشنگه، ولی فقط کره زمینه. بعدش میمیری، همه چی تمام میشه، به شدت حالت خراب میشه، به شدت افسرده میشه. چرا؟ چون یه محدوده واسه تو گذاشتن، گفتن همه خوبی ها هست ولی تمام میشه. به محض اینکه محدوده میذاره، حالا محدودش هم مثلا ما بگیم 100 سال، ولی باز حالت خراب میشه. چرا؟ چون تو ذاتن اصلا نمیخوای قبول بکنی محدود بودن رو، تو ذاتت نامحدوده. اون بزرگی به تو آرامش میده. حالا تو رابطه هم به همین صورت، بیان به تو میگن ببین شما که الان وارد این رابطه شدی، با لباس سفید رفتی، با لباس سفید هم باید بیای بیرون. خب خیلی اینجوری بدبخت شدن، پدرشون در اومد توی رابطه اشتباه، به خاطر اینکه این باور داشت که من باید با لباس سفید بیام بیرون، پدر خودشو، بچه‌شو، خانواده‌شو، همه رو در آورد که نه من هر جوری من باید بمونم، من نباید بیام بیرون. او اشتباه کم جنفی بزده. وقتی میبینی اشتباه باید بیای بیرون، کی به تو گفته تو محدود اونجا هستی؟ کی به تو گفته باید اونجا بمونی بسوزی؟ میتونی بیای بیرون. اون رابطه خوب، اون رابطه درست، بله خود به خود ادامه پیدا میکنه، ولی رابطه‌ای که غلطه اگر ادامه بدی اشکال و اشتباه توه. پس یه عده به خاطر ترساشون، به خاطر نگاه محدود خودشون، اومدن این باورا رو ترویج دادن، گفتن که اگر دیگه الان شوهر کردی، اگر الان دیگه زن گرفتی، هر جوری بود باید بسازی. نه عزیز من، من میگم همچین چیزی نی. کی گفته هر جوری بود باید بسازی؟ یه موقع هست اون رابطه غلطه و تو اگر به اون آگاهی رسیده باشی که ببینی آقا من فهمیدم میخوام چی کار بکنم، کجا برم، کجا جای منه، اینجا این آدم، این شرایط مال من نیست، من اینو میدونم، و اینجا جایی که بعد از اون باور غلط بیای بیرون، بگی من این کارو میکنم و خیلی هم اتفاقا کار درستیه. بعد که این کارو میکنی میبینی اوه 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 چقدر آدما بودن که مثل تو قبلا از این باور اشتباه جدا شدن و الان چقدر زندگی خوبی دارن، و چقدر آدمایی بودن که درگیر این باور اشتباه بودن و تعامل کردن و چقدر زندگیشون در واقع نابود شده. منظور من از آزادی اینه، یعنی در ذات ما محدودیتی وجود نداره در هیچ کجا و در هیچ زمانی.
بله متوجه شدم، خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید
و کماکان وقتتونم بخیر.
قربون شما، ممنونم. خانم
محمودی عزیز،
بله بفهمید.
خب حالا در مورد انتظار دیگران از ما، مثلا اینکه اطرافیان و خانواده و دوستان از ما انتظار دارن که یک کاری انجام بدیم که برخلاف میل ما، مثلا به یه جشنی بیان، یا یعنی که یک کاری رو انجام بدیم براشون در حالی که مثلا برخلاف میل ما. درسته که مثلا اون کار میتونه خیلی هم خوب باشه، ولی خب ما دوست نداریم اون زمان اون کار انجام بدیم و برخلاف میلمونه، ولی خب اونا اصرار این کار رو دار، اصرار این کار دارن و ما باعث میشه که اذیت بشیم. در وقتی هم بهشون میگید که این کارشون غلطه، اونا به حرف ما گوش نمیدن و از دهاتی همین که خب میگیم که تو نباید این انتظار رو خب از من نباید داشته باشی، و اونا میان میگن که خب تو چرا این انتظار از من داری، و خلاصه دعوا میشه و این حد تعادل چیه و ما چجوری برای رعایتش کنیم که به مشکل در نخوریم.
خواهش میکنم. ببینید خانم محمودی عزیز، موضوعی که هست اینه که شما هیچ موقع تحت هیچ شرایطی نباید قبول بکنی که برخلاف احساس قلبیت حرکت بکنی، و اگر حرکت کردی، اشتباه کردی، بعد اولین کارت این باشه که برگردی جبرانش بکنی. و این خیلی مهمه، چون احساس قلبی شما به شما میگه کدوم راه خیر و برکت شماست، کدوم راه مخالفشه که خیر و برکت رو از دست بدید. حالا اگر خانواده اومد اصرار داشت که شما کاری رو برخلاف میل قلبیت انجام بدی، اونجا باید دنبال یه راهی بگردی که این کارو نکنی، یا اگر این کارو کردی در واقع بیای و اصلاحش بکنی، که خیلی دستت بازه اینجا، هرگز دست خودت رو بسته نبین. شما میتونی اون موقع تعامل بکنی، بعد در یه موقعیت مناسب باهاش صحبت بکنی، میتونی در واقع با کار کردن روی خودت و تغییر دادن کانون توجه دیگه اصلا تو اون مدار اونا نباشی. من تو درس‌های قبلی توضیح دادم که وقتی شما توجهت عوض میشه دیگه اصلا توی یه سری مدارهای قبلی دیگه نیستی، با یه سری اتفاقات قبلی دیگه برخورد نمی‌کنی، چون جات عوض میشه، مدارت عوض میشه. و اینکه در واقع وقتی اون چیزی رو که می‌خوای با قدرت دنبال بکنی، موانع از بین میرن. این موضوعی که وجود داره. ولی من از صحبت شما برداشتم اینه که اون نخواستن شما خیلی هاش به یه نوعی لجبازیه. خب یعنی اشکال کار جای دیگه است، موضوع جای دیگه است، شما از جای دیگه تحت فشاری و حالا هر چیزی که اونها میگن یا اکثر چیزایی که اونها میگن واسط چهره خوشایندی نداره، بنابراین شما مخالفت میکنی. اونا هم از اون طرف چیزی که دارن میبینن اینه که چه دلیلی داره تو مخالفت بکنی، اونا هم میان فشار بیشتر میارن و این فشار بیشتر تولید یک چرخه معیوب رو میکنه. اگر یه مقدار آرامش خودتون رو حفظ بکنید، نگران چیزی نباشید و اجازه بدید این گره آروم آروم باز بشه، خودتون متوجه میشید که نه، خیلی از اینا اون احساس قلبی بد شما نبود، چون در حال هوای بدی بودی اون حال هوای بد اینا رو به تو بد نشون میداد، در حالی که خود اینا بد نبود. اون احساس قلبی زمانی که ما آرومیم، زمانی که ما تحت فشار نیستیم و اون موقع این احساس قلبی ما به ما چراغ سبز یا قرمز نشون میده. زمانی که من تو فضای بدی باشم به هر چیزی که نگاه بکنم احساس میکنم اون بده، یا مثلا من از یه آدمی خاطره بد دارم، اون اگر بیاد به من بگه یه کار درستی هم انجام بده، من فکر میکنم کار درستی که اون داره میگه کار بدیه، احساس بدی بهش دارم. نه، کار اون بد نیست، چون من اونو بد دیدم، عادتم و بک‌گراند ذهنیم از اون بده، به خاطر این دارم اونو بد میبینم. مثل اینه که عینک آفتابی زدم، دارم همه چیز رو سیاه میبینم، همه چیز رو دودی میبینم. موضوع اینه، اگر به این صورت بهش نگاه بکنید، اگر آروم باشید، اگر بدونید که شما آزادید، بدونید که اونا نمیتونن در واقع شما رو تحت تسلط داشته باشن، شاید برای یه دوره محدودی کاری بتونن بکنن، ولی به زودی شما اصلا بزرگتر میشه ذهنت و شرایط زندگیت و از اون محدودی اونو میای بیرون. اگر الان هست دوره موقتیه. اگر بدونی که در کل هیچ کس روی شما نمیتونه تسلط داشته باشه مگر اینکه خودت باور کرده باشی، مگر اینکه خودت اجازه بدی، موقع خیالت راحت میشه، موقع نفس عمیق میکشی، که اشکال نداره و زرکار دوست دارم بکنن، من از جای دیگه خونساش میکنم یا کاری میکنم که دیگه خود به خود اتوماتیک وار اصلا نتونن اینا رو به من بگن، اصلا جریان بازی عوض میشه. اینطوری اگر به ماجرا نگاه بکنید، میرید به سمت پیدا کردن راه حل ها.